بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. أن الصادق عليه الصلاة والسلام ما بقي أحد بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقد جال جوله إلا المغداد فإن قلبه كان مثل زبر الحديد. بعد از پیامبر همه دل و قلبشون مسترب شد و این طرف اون طرف زدن مگر مقداد، قلب او مثل آهن مستحکم ثابت ماند. این در رابطه با مقداد هست، در رابطه با سلمان ابوذر چند نفر دیگه هم به همین شکل آمده است. صفحه 11 اختصاص شیخ مفید. استقرار بر طریقت حق و بر طریق رشاد و رشد و توحید نیاز داره به قلب مستحکم، استحکامش هم با حق طلبی پدید میاد. روایات قرار شد چهار امر و چهار نقطه و نکته رو بیان کنیم تا مسئله مسافت شرعی برای سفر شرعی مشخص گردد. سلام علیکم. از این چهار نکته که روایات باب مشاعر مشرفه بود، مواقف عرفات و منا، چند روایت رو خوندیم. امروز جمع‌بندی میکنیم بحث را به این صورت که این روایات به تمامه ها که حدود نزدیک 10 روایته دلالت دارن بر وجوب قصر و تقصیر الصلاة در مشاعر عرفات و منا و مشعر، الا اینکه در بعضی از این روایات شدت ذکر شده. به تعبیر دیگه محتوای این روایات بر سه وجه هست، بر سه وجه. وجه اول علت تقصیر را شدت و سختی بیان می کنند، یعنی تو مشاعر سخته، اقامت در مشاعر اقامت سختی است، لذا تخفیف داده شده، نماز شکسته می. وجه دوم تقدیر مسافت شده است، یعنی برید و چهار فرسخ در آنها ذکر شده است. این یعنی قسمت از روایات. وجه سوم روایات مطلق، نه ذکر شدت در اونها شده و نه ذکر مسافت، لکن این روایات مطلقه حمل بران دو وجه دیگر طبق قانون حمل مطلق بر مقید که سیاقشون سیاق واحدی است، حمل میکنیم این روایات رو که مطلقا بر مسافت و شدت. وقتی که این امور چهارگانه رو ذکر میکردیم در
روایت متوافقه نمیشه،
بله؟
روایت متوافقه نمیشه،
اشکال نداره متوافقه نمیشه، چرا دیگه؟ چرا نشه؟
اون کار رو خود اون کار رو بکنه حتی شون یک جورن
البته رو طبق قاعده که دارم میگم، یعنی وقت قرائن متعددی بین دوتا متوافقین ذکر میشه و ما از سیاق و محتوا هم توی عرض کردم میفهمیم که اینا یک ملاک دارن، تعدد ملاک نیست. متوافقین در باب احراز وحدت ملاک هم میشه مطلق بر مقید، بله، ولی در حقی مخالف تعارضه. اونجا اصطلاحا میگن تو باب تعارض هم میکنی مطلق بر مقید، اینجا چون تعارض نیست منظور از هم، یعنی چون وحدت ملاک هست به این دوتا، مقصود و منظور از مطلقات همون مقیدات هست، به این معنی هم نه حمله در باب تعارض. وقتی که چهار مطلب رو عرض می کردیم گفتیم مطلب چهارم این است که رابطه روایات باب عرفات با روایات دیگری که ذکر شد چیست، این باید مبرز بشه. این مقدار که جستجو شد ارتباط این روایات عرفات با روایات طوائف ثلاثه، سه طائفه، ارتباط این روایات باب عرفات با طوائف ثلاثه روایات گذشته وحدت ملاک است، زیرا ملاک در تمام روایات دو چیز است: یک شدت و سختی، دو مسافت، مسافت مشخص شده. آری بین این روایات عرفات و روایات ثلاثه می توانیم به این شکل فرق بگذاریم، یعنی گفته شود در باب عرفات روایات دلالت بر حکم خاص توقیفی تعبد، از این جهت ممکنه کسی بگه این اصلا باب عرفات حکم خاصیه، توقیفی تعبدیه، لکن جامع بین مسافتی است که گاهی از آن تعبیر به مسیرت و یومن می شود و گاهی برید و فرسخ و میل. لذا می توان گفت فاصله مکه قدیم با عرفات 4 فرسخ یا 8 فرسخ ایاب و ذهاب است که توسط قافله کاروانی انجام می گرفته است. همون زمانم این بوده، این جامع هست، جامع رو میشه تصور کرد، جامع مسیرت و یومن یا 8 فرسخ رو میشه در روایات عرفات با روایات دیگه ملاحظه کنیم، این جامع در همه هست. ولی لقائل ان یقول که باب عرفات اصلا اختصاصیه، تعبدیه، قضیتون فی واقعه، قاعده کلی نیست اونجا که گفتنم خیلی جمله بعضی. خلاصة الكلام هذه الروايات در باب عرفات اما تلحق بالروايات السابقه، یا ملحق میکنیم به روایات سابقه، میگیم ما همه مسافت درش هست، مسیرت و یومن بر اون منطبق، بر اینها منطبق، ثمانیت فراسخ بر اینها منطبق هست، یا اینطوری، یا اینکه قائل میشویم انها نصوص خاصه، اینا نص خاصی هم مخصوص به عرفات هم و جداگانه باید بحث بشه. هازا تمام الکلام فی الامر ثالث من الامور الاربعه، نکات یا امور یا هرچی گفتم اون زمان، چهار مطلب رو قرار شد بگم. مطلب سوم ابتداءً بررسی شد، مشخص شد که این روایات حالا یا ملحق میشن به روایات دیگه به خاطر وحدت ملاک، وحدت میزان و ملاک، یا هم تعبدی هم دیگه، تعبدی خاصی. لیکن علی الاقوا اینا ملحق هم به روایات دیگری که خواندیم، تفاوتی بین این روایات با اون روایات نیست و ما را وادار می کند که در رابطه با مسافت 8 فرسخ و مسیرت و یومن باز دوباره دقت کنیم ببینیم که چه باید انتخاب کنیم.
جواب هم
مخصوص هم اونجه؟ نه دیگه، ملاک جوابش هم که گفتم ملاکی، وحدت ملاکی، 4 فرسخه، مسیرت و یومن هست، تو روایت هم آمده بود، تو بعضی همیز روایت عرفات آمده بود 4 فرسخ. اما بریم سراغ مطلب چهارم، روایاتی که می گفتم قصر هدیه است، صدقه است. اگر روایات دلالت دارن بر این که قصر در صلات هدیه و صدقه است از طرف خدا، فقبلوها، اون را قبول کنید، ممکن است گفته شود در بحث مسافت شرعی باید به اقل ما یمکن اکتفا کرد، همون 4 فرسخ، و این هدیه از زمان پیامبر تا قیامت ادامه دارد و به عنوان احکامی است که خداوند بر امت حضرت ختمی مرتبت منت نهاده است. در امم سابق نبوده، این یک حکم منته دیگه، قابل تخصیص نیست که بگیم ما تا قبل از سده اخیر 4 فرسخ، 22 کیلومتر، 24 کیلومتر مثلا، ولی از سده اخیر که وسایل نقلیه عوض شده 800 کیلومتر، 1000 کیلومتر، 750 کیلومتر. این یک هدیه است، یک صدقه است. این صدقه یک نوع گویا تعبده، حداقلش تحقق پیدا کنه کافیه 4 فرسخ، چه در زمان پیامبر، چه در قرون متمادیه مختلفه، چه در زمان نا حاضر، زمان الحاضر، عصر خودمون که هواپیما آمده، ماشین آنچنانی آمده، 4 فرسخ بری این هدیه خدا بهت داده، هدیه است، صدقه. این روایات کجا هستن، چی هستن؟ مهمترین روایت در منابع شیعه روایتی است که در خصال صدوق، عن علی ابیه، عن ابیه، مرحوم صدوق از پدرش، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، پدرش ابراهیم، عن نوفلی، نوفلی حسین ابن یزید از اصحاب امام رضاست، در ری ساکن بوده و همونجا هم فوت کرده، اوائل قرن سوم هجری دفع شد. متهم به غلو هست نوفلی، در حد در حق ائمه علیهم السلام متهم البته، لیکن در مجامع رجال این اثبات نشده که غالی بوده یا غالی نبوده، متهم به غلو. و ناقل روایات است از سکونی، یعنی واسطه فیض بین ایران و قم با کوفه و نقل معارف از سکونی، این نوفلیه، نوفلی واسطه فیضه. مدهایی درش هست الان کل حال به روایاتش عمل میشه، مگر مشکل دیگه داشته باشه روایت، ولی به صرف این که نوفلی در سند یک روایت باشه، روایت ترد نمیشه، روایت رو از توصیف خارج نمی کنه. خب ان نوفلی ان سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد از اصحاب امام صادق، کثیرت الروایه یا کثیر الروایه، خیلی از روایات ما از سکونی نقل میشه، حدود 1122 روایت تقریبا در کتب اربعه از سکونی داریم. یک شخصیتی است که از اهل سنت هم روایت نقل میکنه، سنیان فی الجمله بهش معتقدند. اولین کسی که به شکل واضح مذهب سکونی رو بیان کرد علامه حلی است. در خلاصه اونجا میگه سکونی از اهل سنت، سنی است. برقی که از علمای رجال میگه از اهل سنت روایت نقل میکنه، نمیگه سنیه. علا کل حال سکونی شخصیت است مورد قبول شیعه، ازش روایتاش قبول میکنه، روایاتی رو که سکونی نقل میکنه مورد اعتماد علمای اسلام هست، علمای شیعه هست. و همین روایتی هم که الان میخوایم بخوانیم مذاقش و محتواش تو مجامع اهل سنته، یعنی به شکل واضح و دقیقش تو روایت اهل سنته. این مطلبی که الان قرار از این روایت بخوانیم در رابطه با هدیه و صدقه، اصلش تو روایت اهل سنته، و اینم میتونه قرینه باشه برای این که بقیه که داره میگه روایات رو از اهل سنت نقل میکنه درسته. خب این نقل میکنه سکونی ان صادق ان آبائی، از امام صادق، امام صادق از پدرانش، ان رسول الله قال ان الله اهدا الی و الى امتی هدیتن لم یهدها یا لم یهدها الى احد من الامم، خداوند هدیه کرده به من و به امت من یه هدیه ای که به هیچ کس هدیه نکرده، کرامتا من الله لنا، اسباب تکریم خدا پیغمبر آخر الزمان را و امتش را. قالوا و ما ذلک، گفتن آقا این هدیه چیست یا رسول الله؟ قال الافطار فی السفر و تقصیر فی الصلات، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته یا هدیته، هدیته هدی. کسی که این کار نکنه، بره مسافرت روزه بگیره، بره مسافرت نماز رو تمام بخونه، هدیه خدا رو رد کرده. صفحه 540 جلد 3 وسائل الشیعه باب 22 ابواب صلات مسافر. با لفظ صدقه هم آمده، ولی این روایت که مفصل ترین کامل ترین روایت در باب هدیه قصر، تقصیر فی الصلات هدیتون یا صدقتون. تو مجامع اهل سنت آمده صدقه. روزهای گذشته ما صدقه رو خوندیم، اون کاملا روایتش عامی هست، یعنی سنیه. این پیه روایات اهل بیت علیهم صلوات الله تعبیر به هدیه شده، به صدقه نشده. هدیتون من الله. کدوم؟ بله اونجا فقبلوها داشت، اون صدقه فقبلو داشت. تو روایات اهل سنت داره فقبلوها، قبول کنیم، و امرم ظاهرش وجوبه. در اینجا شبیه هم میشه به اساس قرائنی که باز داریم، همون لا جناها رو هر تو تفسیر کردیم، اینم تفسیر میکنیم. اشکال نداره به وسیله قرآن. خود لا جناها بخواییم در کنار لا جناهای صفا و مروه قرار بدیم، درسته، ولی قرائن خارجیه این وجوب رو خود آیس سیستانی هم قائل دیگه، ولی نه به حکم آیه شریفه. آیه شریفه به شکل استقلالی نمیتونه وجوب رو اثبات کنه از جهت لفظی، این اثباتی واقعا نمیتونه. و حرف درسته، هم در باب صفا و مروه نمیتونه سعی صفا و مروه رو واجب کنه، و هم در بحث قصر در صلات. ولی بر اساس قرائن هر چی در ذیل آیه گفتیم اینجا میگیم، و حرفی نیست. انما الکلام در این است که این روایات چند تا هست، آیا طبق همان چی که گفته شد دلالت دارد بر این که حداقل مسافرت زمان پیامبر شارع ملحوظ گردیده است و الی یوم القیامه تغییر نمی کند، چون صدقه است، چون هدیه است، یه حکم تعبدی است، و این حکم تعبدی موضوعی داره با نام چهار فرسخ یا مسیرت یومن، خصوصا اگر کلمه چهار فرسخ و هشت فرسخ باشه. حالا مسیرت یومن باشه، نه چهار فرسخ و هشت فرسخ باشه، دیگه لا یتغیر حکمون، لا یتغیر موضوعو به حسب زمانها و مکانها الی یوم القیامه، حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه، حرام و حرام. آیا چنین واقع یا نه می شود در موضوع این حکم تحلیل کرد، تحقیق کرد، تغییر ایجاد کرد؟ بنابراین محتوای این روایت دارای دو احتمال است. یک، ما قلنا حکم تعبدی حد اقلی و ثابتون الى یوم القیامه کما ذهب الیه اکثر الفقها الى یوم نهازا. دو، این روایت هیچ منافاتی با تغییر و تحول در موضوع سفر ندارد. حکمی ثابت و هدیه‌ای و صدقه ثابت برای سفر فی کل زمانن، و سفرو فی کل زمانن به حسب زمانه، به حسب زمان، به حسب المکان. مسافر باشه، اگر مسافر شدی خدا بهت صدقه میده. السفر فی عهد النبی و الصحابه و التابعین و العلماء الى القرن الاخیر کان کذا، سفر این بود، اشفاسه مسیرت یومن مشخص بود، مسیرت یومن با هشت فرسخ یکی بود مثلا، لکن در عصر اخیر مستاق سفر، تحقق سفر به چهار فرسخ نیست، به 80 کیلومتر، 1000 کیلومتر، همه استراحات روز به حسب روز وقتی که سنجیده می شود. قواعد روز سفر رو در عصر جدید، زمان جدید، قرن جدید اینطوری معرفی میکنه. میگه عرفاً کسی که طبق وسائل جدید طی طریق کند 1000 کیلومتر بره مسافره، 800 کیلومتر بره مسافره، 700 کیلومتر بره مسافره. این رو بعد دیگه حالا باید بعد اگر خواستیم. این دو احتمال این منافات نداره، خصوصا اگر بحث شدت و سختی و گرفتاری در مسافرت مطرح باشه و ملاک در ملاک باشه. ملاک در ملاک، هدیه یه ملاکه، صدقه یه ملاکه، و در این ملاک بحث شدت و سختی هم لحاظ شده از خوف، از باب الحاق صلات مسافر به صلات خوف، همونطور که در فقه هم کنار هم آوردن این رو، صلات خوف و مطارده و مسافرت رو کنار هم آوردن. اینم وجه دوم یا احتمال دوم. لذا این طایفه از روایات که بحث صدقه و هدیه را مطرح کردن هیچ منافاتی با بحثی که اهل تحقیق انجام میدهند از جهت مسافرت در زمان گذشته با مسافرت در زمان حال منافات نداره، مزاحمتی نداره، مگر طبق احتمال اول کسی اثبات کنه نه آقای توقیفیه، این تعبدیه، این اصلا اینطوری بوده، پیامبر در زمان پیامبر هدیه جعل شده از طرف شارع مقدس، دیگه موضوعش هم مشخص بوده تا الی زمان هاده هست. این همونطوری توی به اصطلاح حالت اقتضا باقی میماندی بحث ما که الان میگیم دو پهلویه، یعنی این روایات هم میتواند اینطوری باشه هم میتواند اینطوری باشه، باید یک طرف رو بذاریم کنار دیگه، باید یک کاری کنیم یک طرف رو بگذاریم کنار، یا بگیم تحقیق نکن آقا اینجا ساکت باش بگو 4 فرسخ 8 فرسخ تمام الهی هم قیام، یا هم نه این رو بگذاریم کنار بگیم نه سفر به روز عنصر زمان و مکان، بحث تحولات اجتماعی در موضوع احکام نقش دارن، در خود احکام نقش ندارن ولی در موضوع احکام نقش دارن، موضوع ها متغیرن، با تغییر موضوع حکم مطابق با خودش که به شکل کلی جعل شده در زمان شارع میاد منطبق میشه بر موضوع جدید. ازا حلال محمدن حلال معنای حکمه نه معنای موضوع، حرام محمدن حرام اینم به همین موضوع در تغییره. موضوعات به ویژه در باب تکوینیات در تغییره. حالا تا انشاءالله برسیم به ادامه بحث. صلی الله علیه و سلم.